أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. در مسئله هفتم از مسائل عام و خاص بحث در این بود که اگر استثنائی بعد از چند جمله واقع بشه، این ظهور در رجوع به جمله اخیره دارد یا به همه جملات رجوع میکنه. ما موضوع بحث را در این مسئله منقح کردیم. معلوم شد که اولا بدیهی است موضوع در جایی قابل بررسی است که امکان رجوع به همه جملات باشه. اگر در یک موردی امکان رجوع به همه جملات نباشه، دیگه قهرن جایی برای این بحث نیست. مثالش رو هم عرض کردیم. جهت دوم این که ما در ظهور وقوع استثناء عقیب جمل متعدده بحث می کنیم. این که آیا خود وقوع عقیب جمل متعدد، وقوع استثناء عقیب جمل متعدده ظهور در این دارد که به جمله اخیر برمی گرده یا همه جملات؟ لذا این که قدر متیقن عبارت از رجوع به جمله اخیره است از بحث ما خارجه. همچنین گفتیم از بین سه احتمالی که در مسئله وجود داره، یک احتمال که رجوع به سایر جملات داشته باشه و به جمله اخیر رجوع نکنه، این هم قابل پذیرش نیست. با اینکه ثبوتاً این سه احتمال وجود داره، اما خب این احتمال رأساً مردوده، چون قدر متیقن از وقوع استثناء در پی جملات متعدد رجوع به اخیره. لذا دیگه معنا نداره ما بگیم این استثناء به جمله اخیر رجوع نمیکنه ولی به سایر جملات برمیگرده. لذا از بین اون سه احتمال تنها دو احتمال ممکنه. خب بعد از این که موضوع بحث منقح شد، به اقوال موجود در این مسئله هم اشاره‌ای می‌کنیم. حدوداً 5 قول در این مسئله وجود داره، با اینکه ثبوتاً بیش از 2 احتمال متصور نیست، اما در این حال در چارچوب همین 2 احتمال 5 قول شکل گرفته. قول اول این که استثناء به همه جملات ما قبل خودش برمی گرده. این به مرحوم شیخ به شیخ و شافعیه نسبت داده شده. قول دوم این که ظهور دارد در رجوع به جمله اخیر، نه به سایر جملات و کل. این قول هم منسوب به ابو حنیفه و اتباع اوست. قول سوم این که مشترک لفظی است، یعنی این استثناء در حقیقت به هر دو میخوره، ولی که نه دو به اصطلاح معنای متفاوت داره، اینا فقط در لفظ اشتراک دارن. قول چهارم قول به وقفه، یعنی برای ما معلوم نیست که این رجوع به همه جملات می کند یا به خصوص اخیره. و البته این قول به غزالی نسبت داده شده. قول پنجم هم قول به اشتراک معنوی است بین این دو، هم رجوع به اخیره هم رجوع به کل، و این مورد قبول صاحب معالم قرار گرفته. حالا این که منظور از مشترک لفظی و مشترک معنوی در این مقام چیست، این رو حالا بعد در ادامه انشاءالله اگر فرصتی بود بیان خواهیم کرد. عمد این دو قوله، یعنی الرجوع الی خصوص الاخیره و الرجوع الی الکل. مرحوم آقای آخوند مطلبی را اینجا فرمودند که ظاهر در این است که ایشون بین مقام ثبوت و اثبات یه تفکیکی کردن به این معنا که ابتداءً به نحو گذرا اشاره ای دارن به مسئله امکان ثبوتی این امر، که آیا اساساً ثبوتاً امکان رجوع به همه جملات وجود دارد یا ندارد. بعد به مسئله اثباتی پرداختن به این معنا که به هر حال وقوع استثناء به دنبال جملات متعدد ظهور در کدام یکی از این دو داره، یعنی به مقام دلالت و ظهور وقوع استثناء به دنبال چند جمله بحث کردن. حالا ما یه اشاره اجمالی به کلام مرحوم آقای آخوند میکنیم و بعد انشاءالله مسئله را تعقیب خواهیم کرد. ایشون قبل از اینکه حالا به پاسخ سؤال بپردازن که فی الواقع مربوط میشه به مقام اثبات، که این ظهور در کدام یکی از این دو داره، ابتداعا به دو مطلب اشاره میکنه. مطلب اول همونیست که ما در تنقیح موضوع بحث بهش اشاره کردیم، و اون اینه که استثناء قطعاً به جمله اخیر رجوع میکنه، از باب قدر متیقن تردیدی نداریم که استثناء به جمله اخیر بر میگرده. چون اگر بگیم به جمله اخیر بر نمیگردد و تنها و صرفاً به جملات ما قبل اون رجوع میکند، این یک ادعای خارج از طریقه اهل محاوره است. یعنی مطلبی است که اهل محاوره این را نمیپذیرند، خلاف ظاهره که کسی چند جمله بگه بعد یه استثنایی رو به دنبال اون ذکر بکنه و بعد هم بگه من این منظورم از این استثناء اصلا جمله آخر نیست. این خلاف ظاهره. اگر هم میخواد چنین اراده ای داشته باشه، یه قرینه باید بیاره. بدون قرینه امکان نداره، یعنی از نظر ظاهر کلام نمیشه کلام را بر این حمل کرد که استثناء به جملات ما قبل برمیگرد.
از حیث رتبه اگر حساب کنیم بس بودن اولی اولویت.
نه نه، حالا اونا رو بعد میگیم، همچین چیزی نیست. مهم اینه که رجوع به جملات قبلی و عدم رجوع به جمله اخیره عقلا محال نیست. هیچ استحاله‌ای لازم نمیاد که ما بگیم این فقط به جمله اخیر برمیگرده، به جملات ما قبل برمیگرده و به جمله اخیر رجوع نمیکنه. هیچ استحاله‌ای لازم نمیاد. لذا ما گفتیم ثبوتاً این سه احتمال هست، اما احتمال سوم رو خارج کردیم چون برخلاف طریقه اهل محاور است. این نکته ایست که آقای آخوند در مطلب اول بهش اشاره کرد. پس این احتمال از این جهت که قطعا خلاف ظاهره کنار میره. مطلب دوم همون ایست که گفتیم مربوط میشه به مقام ثبوت، یعنی اینکه آیا رجوع استثناء به همه جملات امکان دارد، فارغ از این که ظهور در چه داشته باشد. ما نزاعمون در ظهوره. این که ما در مسئله هفتم بحث میکنیم وقوع استثناء عقیب جمل متعدده، رجوع به اخیر دارد یا به همه رجوع میکنه، این مربوط به ظهور این کلامه. نزاع و بحث و اختلاف و اقوالی که اشاره کردیم مربوط به این مقامه، یعنی مقام اثبات. اما این فرع این است که امکان رجوع به همه جملات باشه، یعنی بعد الفراق از مقام ثبوت بریم سراغ مقام اثبات. لذا آقای آخوند می‌فرماید مسلماً رجوع به همه جملات ممکنه. بعد اشاره می‌کنه به یک کلامی که صاحب معالم فرموده، که صاحب معالم یه مقدمه طولانی را اینجا ذکر کرده برای اینکه ثابت کنه رجوع استثناء به همه جملات ممکنه. خب علت اینکه صاحب معال متعرض این مطلب شده اینه که گویا او گمان کرده که برخی قائل به عدم امکان رجوع به همه جملات شده اند. گفتن امکان نداره استثناء به همه جملات برگرده. آقای آخوند میگه اصلا این جای تردید نداره، بدون تردید استثناء به همه جملات برمیگرده، اهم از این که ما در باب حروف قائل بشیم و از عام و موضوع له عامه، چنانچه خود آقای آخوند بر این عقیده است، یا قائل بشیم که وضع عام موضوع له خاص کما علیه مشهور. اینجا هم عرض به حضور شما در باب استثناء یعنی الا که یه حرفی است یا به اصطلاح از ادات استثناء، ممکنه کسی بگه الا وضعش وضع الا به نحو عام و موضوع لهش عامه، یا بگه وضع الا عام و موضوع لهش خاصه، فرقی در این جهت نمی کنه. این هیچ تأثیری در مسئله نداره. اگر بگیم وضع عام موضوع له عامه، یعنی این که واضع در هنگام تصور لفظ الا را به عنوان یه حرف مثل من در نظر گرفته، کلی معنای الا که عبارت از اخراج است را هم در نظر گرفته و لفظ الا را به عنوان یکی از ادات استثناء وضع کرده برای همون معنای کلی اخراج، لذا وضعش عام و موضوع لهش هم عام. فرض دوم و طبق مبنای مشهور این است که واضع در هنگام وضع الا به عنوان ادات استثناء کلی معنای اخراج را در نظر گرفته، لکن الا چون یه حرفه وضع شده برای مصادیق اون معنای کلی، مصادیق اخراج، لذا طبق مبنای مشهور وضع در الا عام و موضوع له خاص. خب آقای آخوند میفرماید به طور کلی ما چه قائل بشیم الا دارای وضع عام و موضوع له عام است و چه بگیم الا دارای وضع عام و موضوع له خاصه. در هر صورت هیچ تردیدی نیست که امکان رجوع استثناء به همه جملات وجود داره. خب حالا این مطلبی است که خیلی بالاجمال و بالاشاره آقای آخوند در مورد مقام ثبوت به اون اشاره کرده. تفصیلش رو مرحوم صاحب معالم ذکر کرده، دیگران هم باز این روی مقداری بسط دادن. محصل فرمایش آقای آخوند برای اثبات این مطلب که استثناء عقیب جمل متعدده هیچ محذوری در رجوع استثناء به همه جملات ایجاد نمی کنه، ثبوتاً امکان دارد که استثناء به همه جملات برگرده. ایشون ادعا میکنه تردیدی در این امر نیست، لکن صاحب معالم این رو عرض به حضور شما به دنبال اثباتش بوده که امکان دارد. حالا چه شبهه‌ای ممکنه اینجا پیش بیاد که به واسطه اون گفتن مثلا یا ممکنه گفته بشه که امکان رجوع به همه جملات نیست؟ ببینید، حالا ما این رو بر این مبنا که وضع الا عام و موضوع له خاص باشه مطرح میکنیم. در این مبنا، بر اساس این مبنا، الا وضع شده برای کلی اخراج، لکن مصادیق الا وضع شده برای اخراج، ولی نه خود معنای کلی اخراج بلکه مصادیقش. خب فرضاً یک کسی گفته اکرم العلماء و النحویین و الاصولیین الا زیدن، و فرض ما هم این است که یه شخصی به نام زید وجود دارد در همه این سه گروه، هم در بین اصولیین، هم نحویین، هم مثلا علما که حالا یک گروه خاصی از اونها مورد نظر. خب حالا اینجا اگر الا برای مصادیق اخراج وضع شده باشد و بخواهد به همه جمله ها برگرده، به نظر میرسه این الا در چند معنا استعمال شده، چون اخراج ها متعدده. یه بار الا زیدن برای اخراج زید عالم استعمال شده، یه بار الا زیدن برای اخراج زید نحوی استعمال شده، یه بار الا زیدن برای اخراج زید اصولی استعمال شده. و استعمال لفظ در اکثر از معنا یا استعمال لفظ در چند مصداق جایز، اصلا ثبوتاً ممتنع. این که ما یه لفظ را به کار ببریم و چند معنا از اون اراده کنیم، بالاخره اگر شما بگید وضع عام موضوع له خاص است، این وقتی در این مثال تطبیق داده میشه، لازمش این است که اداه استثناء که برای مصادیق اخراج وضع شده، یعنی برای یک مصداق، شما فقط مجازید این رو در یک مصداق استعمال بکنید، نه در چند مصداق. همانطوری که لفظ من اینجوری بود، مثلا در مورد من این بحث بود که آیا وضعش به عام موضوع له عامه یا نه، از قبیل وضع عام موضوع له خواست. در هر صورت فرق نمی کنه. ما چه بگیم من برای کلی ابتدا وضع شده، چه بگیم برای مصادیق ابتدا. خب برای کلی ابتدا اگر وضع شده باشه، شما این رو فقط میتونید در همون معنای کلی ابتدا استعمال کنید. اگر برای مصادیق وضع شده باشه، شما میتونید من را تنها در یک مصداق استعمال کنید. اما اگر مصادیق متعدد شد، این مثل این مونه که یک لفظ را در چند معنا استعمال کرده و این محاله. شما نمیتونید لفظ من را در چند مصداق ابتدا، یعنی یه بار بگی من از اینجا مثلا رفتم به فلان جا، ولی این از را در یه مصداق و اون مورد خارجی ابتدا استعمال نکنی، در چند تا مورد و چند مصداق استعمال کنی. مثل این که بگیم زید و عمرو و بکر و فلان از فلان جا حرکت کردن، همین میشه دیگه. بالاخره ابتداء زید از اون نقطه، با ابتداء امر از اون نقطه، با ابتداء بکر از اون نقطه متفاوته. اینا مصادیق متعدد ابتداء هستن و نمیشه یک لفظ را در چند مصداق استعمال کرد. اینجا هم همینطور. این شبه در ذهن اونها بوده، لذا گفتن اگر بخواهد استثناء رجوع به همه جملات بکنه، این ممتنعه، سر از محال در میاره، چون موجب استعمال لفظ در بیش از یک معناست. آیا آخوند به این پاسخ دادن، به این شبهه پاسخ دادن که نه اینطور نیست؟ شما اشکالاتون چیه؟ بله، حالا این برای توضیح مطلب بود. آقای آخون میگن در این که امکان رجوع به همه وجود داره اصلا بحثی نداره، جای تردید نداره، خیلی این مسئله نباید بهش پرداخته بشه و اینقدر مفصل مثلا دربارش بحث بشه، برای این که اون چه در رجوع به، در رجوع الا به همه جملات پیش می آید، تعدد اخراج نیست، بلکه تعدد مخرج ان هست یا تعدد مخرج است. دقیق می فرمایید. اخراج میتونه واحد باشه اما مخرج متعدد باشه، یعنی میشه به اخراج واحد چند نفر را خارج کرد. اخراج واحد اما مخرج متعدد باشه و این تعدد مخرج موجب تعدد اخراج نمیشه. اونی که محال تعدد اخراجه، یعنی ما بخوایم مثلا با لفظ الا چند اخراج انجام بدیم، چون این برای یه اخراج، کلی اخراج یا مصادیق اخراج. اما حتی مخرجون ان ما میتونیم به یک اخراج چند تا مخرجون ان داشته باشیم، یعنی هم در ناحیه مستثنا تعدد باشه هم در ناحیه مستثنامه، هیچ معذوری نداره. حالا مثالی که ذکر میکنن این است که یک کسی تور بندازه تو دریا، با یه تور 10 تا ماهی بیرون بیاره، اخراج واحده اما مخرج متعدده، این محذوری داره؟ به اخراج واحد چند تا مخرج داشت؟ یا مثلا عرض به حضور شما با یک وسیله چند دلو آب اخراج بکنه، پس تعدد اخراج یه مسئله است، تعدد مخرج یه مسئله دیگه است. اون چه که در اینجا اتفاق افتاده و شبهه‌ای که در ذهن این متوهم شکل گرفته اینه که خب الا زیدن وقتی از علما، از اصولیین، از نحویین واقع میشه، این چند تا اخراجه و نمیشه این اخراج متعدد باشه، در حالی که اینجا چند تا اخراج نیست. اشکالش همینه که این چند اخراج نیست، یه اخراجه، اما به اخراج واحد چند مورد خارج شدن، زید عالم، زید نحوی، زید اصولی و یک اخراج از این سه تا خارج شدن.
همیشه
عالم اشتراک نه نه نه، ما فرضمون اینه اون مثلا بگو فقیه، اکرم الفقها و الاصولیین و النحویین الا زیدن، نه اصلا ما با اون اونگ باشه که چند جمله نمیشه که، فرض ما اینه چه اصلا میگه اکرم شعرا، اکرم ال نمیدونم اصولیین، اکرم الهاشمیین الا زیدن، زید تو همه اینا هم هست، ما زید هاشمی داریم، زید شاعر هم داریم، زید فقیه هم داریم، اصلا اینجوری فرض کنید. اون که شما میگید اون در حقیقت یکیه، اون اصلا از بحث خارجه. خب این الا زیدن گمانش اینه که پس ما سه تا اخراج داریم از دایره این سه صنف. آقای آخون میگن سه تا اخراج نیست، یک اخراجه، منطقه با اخراج واحد ما سه تا زید را خارج کردیم، مخرج متعدده.
متعلق این حرف چیه؟ متعلق الا چی میشه؟ اگه حرف نیست، حرف هم یه متعلق بیشتر نمیدونم
باشون، اشکالی نداره.
خب اصلا معنای حرف این بود که حرف توی متعلق خودش فانیه، یعنی یه بار استعمال شد تمام شد رفت.
خیلی خب ما یه بار استعمال کردیم تمام.
خب یعنی یه متعلق داره، نه سه تا متعلق.
سه تا متعلق نمیشه اینجا،
سه تا مخرج الان میشه دیگه. چرا
نه؟ مخرج الان که مستثنا منه.
خب من بگم اکرم بشه چیز
نه داره. مخرج اینه اونی که خارج شده،
بله
اونی که کار ندادیم. ببینید اگر فرض کنید به جای این که مستثنا یکی بود و چند تا مستثنا داشتیم، مثلا میگفت اکرم العلماء الا زیدن و عمرن و بکرن، اینجا کسی شبهه میکرد این اصلا امکان نداره؟ بله، هیچ کس نگفته که اگر مستثنا متعدد باشه این ممتنع، همونی که یه همچین توهمی داره اگه ازش سوال کنی اکرم العلماء الا زیدن و بکرن و خالدن ممتنعه، میگه نه اینجا اشکالی نداره. بله اونجا مستثنا من واحد بود، مستثنا متعدد شده، ولی اخراج متعدد نیست، به اخراج واحد سه نفر خارج شده. خب همطور که اونجا کسی اشکالی نمی کنه، اینجا هم اشکالی پیش نمیاد. تعدد مستثنامن موجب تعدد اخراج نمیشه. پس اگر ما بگیم وضع الا عام و موضوع الله اون هم خاصه، با اینکه برای مصادیق وضع شده، برای مصادیق اخراج وضع شده، اما تعدد مستثنامن، تعدد مخرجون ان، تعدد مخرج، تعدد مستثنامن، تعدد مستثنا موجب تعدد اخراج نمیشه، چون اخراج یکیست، یک مصداق از اخراج تحقق پیدا کرده، منتها این یه مصداق به نحویست که چند مثلا مستثنا منه داره یا چند مخرجون انه داره. ما به هر نحوی بگیم چه مخرجون ان متعدد باشه چه مخرج، این تعددها موجب تعدد اخراج نمیشه. حالا این مسئله بنابر وضع، بنابر این که وضع عدات را، عدات استثناء را عام و موضوع له را عام بذاریم بدانیم، راحت تر حل میشه. یعنی این مشکل علا کل المبنیین به نظر آقای آخوند محذوری ایجاد نمی کنه. در هر دو صورت امکان رجوع استثناء به همه جملات وجود داره، هیچ محذوری هم پیش نمیاد، استحاله هم در پی نداره. خب این خلاصه مطلبی است که آقای آخوند در مقام ثبوت فرموده. حالا بحث مقام اثبات را بعداً دنبال میکنیم. خب یه ملاحظاتی درباره فرمایش مرحوم آقای آخوند نسبت به مقام ثبوت وجود داره که این را انشاءالله روز شنبه دنبال خواهیم کرد. چهارشنبه درس تعطیله، اما روز شنبه انشاءالله درس خواهد بود. الحمدلله رب العالمین.
من گفتن که معنای هر حرف